الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صورت ثانیه که شب قبل از طلوع فجر لم یتلبس به شیئی از صلات اللیل، از جهت اختلاف روایات وارده در این فرد، مرحوم آقای خویی فرموده بودند که با توجه به اینکه روایات علی طوائف ثلاثه هست، با نظریه انقلاب نسبت، با تطبیق نظریه انقلاب نسبت در این مورد، جمع حاصل این می شود که طایفه سومی که دلالت بر جواز نافلت لیل بعد طلوع الفجر می کرد، این طایفه سوم می آید. طایفه دوم که دلیل بر من بود به نحو مطلق، طایفه دوم را قید می زنه و طایفه دوم تبعید شده، مزیف شده، طایفه اول را قید می زنه. نتیجه این می شه که در جایی که شخص انتبه قبل طلوع الفجر، او نمی تواند بعد طلوع الفجر نافله شب را انجام بده به عنوان ادا، ولی کسی که لم ینتبه قبل طلوع الفجر بل انتبه حین طلوع الفجر یا بعد طلوع الفجر، این میتواند نافله شب را بعد طلوع الفجر و قبل از فریضه الفجر انجام بده. البته میتواند به معنای مخیره بین این حالت و بین اینکه تأخیر بیاندازه به بعد فریضه الفجر. این مختار مرحوم آقای خویی در این فرع این بود. اون چه که در ذیل فرمایشات ایشون مطرح شده این بود که در مقام جهاتی از بحث وجود داره که تأثیر داره در تطبیق نظریه انقلاب نسبت در این مورد و عدم تطبیق. دو جهت از جهاتی که مؤثر هست در تطبیق و عدم تطبیق در جلسه قبل بیان شد. جهت سومی که تأثیر داره در تطبیق نظریه انقلاب نسبت، جریان نظریه انقلاب نسبت در مقام در این فر، عبارت از این بود که با توجه به این که نظریه انقلاب نسبت و تطبیق نظریه انقلاب نسبت و جریانش متضمن تخصیص هست و متوقف بر تخصیص طایفه ثانیه لعهد المطلقین هست، در جایی این نظریه قابل تطبیق هست که تخصیص طایفه سوم لعهد المطلقین تخصیص صحیح باشه، قابل پذیرش اندل عرف باشه. ولی اگر این تخصیص عرفی نباشد، بلکه از موارد تخصیص مستهجن در کلام حساب بشه، نظریه انقلاب نسبت اونجا قابل پیاده شدن نیست. این خصوصیت سوم که تأثیر داره در تطبیق اینه. اون وقت برگردیم به محل بحث. اشکال اینه که این خصوصیت سوم مانع از جریان انقلاب نسبت در محل بحث میشه، به خاطر اینکه در محل بحث فرض اینه که مرحوم آقای خویی فرمودن این طایفه سوم که وارد شده است در خصوص من انتبه حین طلوع الفجر یا بعد طلوع الفجر، این بیاید تخصیص بزنه طایفه دوم را. طایفه دوم این بود که مطلقا بعد طلوع الفجر لا یجوز بدء بنافلة اللیل قبل فریضة الفجر، قبل نافلة الفجر. طایفه دوم به دلالت اطلاقی این معنا و مفادش این بود. طایفه سوم اگر این را تخصیص بزنه چه مقدار از طایفه دوم باقی میمونه؟ اون کسی که انتبه قبل طلوع الفجر، در عین اینکه انتبه قبل طلوع الفجر در عین حال نماز شبش را نخون تا طلوع الفجر شده الان میخواد بخونه. اون مقداری که طایفه سوم شاملش بود و بیرون برد از طایفه دوم جایی بود که قبل از طلوع الفجر لم ینتبه، بعد طلوع الفجر انتبه. اون مقدار باقی مونده چه چیزی هست؟ مقدار باقی مونده اینه که شخص انتبه قبل طلوع الفجر نماز شبش را نخوند و الان بعد طلوع الفجر میخواد نماز شبش رو بخونه. خب این مقدار، این فرد نادری هست. کسی که بنای بر خوندن نماز شب را داره قبل فریضه الفجر، اگر قبل طلوع الفجر بیدار باشه، با توجه به اینکه در مجموع اهل خواندن نماز شب هست، با توجه به اینکه در مجموع اهل خواندن نماز شب هست و قصد داره که قبل از فریضه الفجر نماز شبش را بخونه، دیگه نماز شبش را تأخیر نمیاندازه تا بعد طلوع الفجر. اگر قبل طلوع الفجر بیدار باشد، خب طبعا نماز شبش را میخونه، دیگه نمیذاره. بله، یه مورد نادر کل معلومی ممکنه پیدا بشه، یه شخصی علی سبیل اتفاق وضعیتش جوری باشه که بالاخره حال نداشته باشه که بعد طلوع، قبل طلوع الفجر که بیدار شده بیاد نماز شبش رو بخونه، بله تهاون میکنه، تعنی داره تا طلوع الفجر بشه که بعد طلوع الفجر بخواد بخونه. ولی این فرد نادره. چون فرد نادره، پس این تخصیص طایفه ثانیه تخصیص صحیح نیست، چون ما یبقا تحت طایفه دوم مورد نادره. اختصاص مطلق به فرد نادر که صحیح نیست، چون صحیح نیست، پس این تخصیص مستحکم. بله،
بعد نکنه، بعد این فرد اما خیلی اتفاق میفته که شخص نه رویش هست بکنه، اما به اندازه
خیلی کمی
قبل از فجر بیدار میشه که دیگه نمیشه تمام. و این فرد نادر نیست.
نه حالا
خب اینم
مورد قبلش امکان اتیان داشت دیگه، به طوری که امکان اتیان
نه
اون که میشه همون مقارنه با طول فرد، اون دیگه
5 دقیقه 10 دقیقه
بالاخره یه مقدار، اون یه مقدارش که میتونست بخونه دیگه دو بعد از رکعاتش. پس میشه از مواردی که امکان نداشت دیگه. این مثل انتهای حین طول فجر، اون جایی که از قبل چیز شد، نهایتش مثل انتباه حین طلوع الفجر که از قبل بالاخره تمکن از انجام صلات اللیل را نداشت،
به
ولی حتی به بعضی از رکعاتش نداشت دیگه، ولی اگه به بعضی از رکعاتش داشت که داخل در صورت اول میشه دیگه. صورت دوم این است که شخص انجام نداد، هیچ یک از رکعاتش را انجام نداد و بله حتی اون 4 رکعتی که در صورت اول فرض شده بود اون 4 رکعت رو انجام نداد. اشکال از جهت سوم اینه که تطبیق نظریه انقلاب نسبت متوقف بر اینه که تخصیص طایفه ثالثه به عهد المطلقه صحیح باشد، عرفی باشد، ولی این خصوصیت در مقام وجود نداره، چون این تخصیص موجب اختصاص طایفه ثانیه یعنی مطلق ثانی به فرد نادر میشه و این تخصیص هم صحیح نیست. و وقتی طایفه ثالثه نتوانست تخصیص بزنه، دیگه نظریه انقلاب نسبت پیاده نمیشه دیگه. اون طایفه ثانیه بله به اطلاقش باقیه، اطلاقش که باقی بود تا ایک اول با او تعارض میکنه به تعارض مستقل. ولی به نظر میرسه که این اشکال و این مناقشه تمام نیست، به جهت اینکه ما برای اینکه در هر مطلقی، در هر خطاب عام و دارای سعه بخواهیم در نظر بگیریم که یک حسه آیا فرد نادر هست در مقابل بقیه افراد، آیا مصداق فرد نادره اختصاص مطلق به اون از موارد اختصاص به فرد نادر هست یا از موارد اختصاص به فرد نادر نیست، مجموع اون موارد اطلاق را باید در نظر بگیریم. خود اون عنوان عام، خود اون عنوان مطلق باید در نظر گرفته بشه. اگر خود اون عام از همون اول موارد شمولش وسیع نباشد، موارد شمول از همون اول مثلا اون مقداری که برای او تصویر داره مثلا 10 مورد باشه، اگر از همون اول موردش 10 مورد باشه، خب این که 5 مورد ازش خارج بشه، 5 مورد باقی میمونه، این که فرد نادر حساب نمیشه. بله اگر عامی که از اول موضوع حکم قرار گرفته هست فی حد نفسی مثلا دارای 100 مورد باشه، بعد یک حصه از او 5 مورد حساب بشه، خب اختصاص پیدا کردن دلیلی که 100 مورد را شامل می شود به این حصه‌ای که فقط 5 مورده میشه از موارد اختصاص به موارد اختصاص مطلق به موارد نادره، به فرد نادر که صحیحی. و با توجه به این نکته که در تشخیص از جهت موضوعی در تشخیص اختصاص به فرد نادر تأثیر داره، ما برگردیم به مسئله مورد بحث. مسئله مورد بحث اینه که شخص قبل برای طلوع فجر شده، بعد طلوع فجر قبل از این که نمازش صبحش را، نافله صبحش را بخواهد بخونه، اراده کرده است اتیان به صلات لیل را. مورد بحث اینه که شخص حین طلوع الفجر قبلش نخونده، قبل از طلوع فجر نماز شب را انجام نداده، الان طلوع فجر هست، قبل از خوندن نافله فجر و فریضه فجر میخواد انجام بده. اون عام، اون مطلقی که در محل بحث، چه مطلق اول طایفه اول چه طایفه دوم، موردش این هست، شخصی که طلوع فجر بلد از بعد طلوع فجر قبل از اتیان نافله الفجر به فریضه الفجر میخواد نافله لیل رو انجام بده، موردش اینه. خود این مورد، مورد عام، مورد مطلق، فی حد نفسیهی که در نظر گرفته بشه، نسبت به حالات مکلفین، نسبت به حالات مکلفین در اتیان صلات اللیل، خود این یه حالت ضیقی حساب میشه، دایرش محدود نسبت به حالات مکلف که میخواهد نماز شب رو بخونه، در مقام امتثال تکلیف استحبابی هست. و با توجه به اینکه این حالت که شخص بعد طلوع فجر اراده اتیان را داشته باشه، چون به لحاظ در کثیر از موارد چه شخص، اگه شخص اهل اراده اهل اتیان به نماز شب نباشه که در اینجا اراده اتیان را نداره، اگر اهل نماز شب هم بود، خب وقتی دیده طلوع فجر شده، با توجه به این که به حین طلوع الفجر فریضه فجر و رکعت الفجر وقتش رسیده، وقت فضیلتش رسیده، در این موارد با توجه به این خصوصیت نوعاً برای افراد اراده اتیان به نافله اللیل پیدا نمیشه. و چون نوعاً برای افراد پیدا نمیشه، پس اگر شخصی در این حالت اراده اتیان نافلت اللیل قبل از اتیان فریضت الفجر رو پیدا بکنه، خود این فی حد نفسی حالت نادره است. این حالت نادره بحث به طایفه سوم دو قسم شده. اون قسم اول که انتبه قبل طلوع الفجر و مع تمکن من الاتیان لم یأت الی حین طلوع الفجر، این یک حصه از این حالت مطلقه هست. جایی را که لم ینتبه قبل طلوع الفجر بل انتبه حین طلوع الفجر، اون حصه دومه. در این مجموع مطلق که خودش فی حد نفسی نسبت به حالات مکلفین امر نادری هست، در این مورد نادر مجموعی دو تا حصه شده. یه حصه نسبت به در یک حصه طایفه سوم دلالت میکنه بر انجام دادن امر به اتیان صلات الليل، در طایفه دوم امر بله در نسبت به حصه دوم به خاطر تخصیص اون طایفه دوم این مورد بقیه رو هنوز شامل هست، یعنی اون مورد دیگر حصه دیگه باقی در تحت مطلق ثانی است. این از مواردی نیست که قاعده بله استهجان اختصاص خطاب به حصه نادره اینجا بتونه تأثیر بذاره. اینجا چون به ملاحظه مجموع در مجموع افراد زیادی نداره، یک حصه در مقابل حصه دیگه اینطور نیست که اختصاص پیدا کردن این مطلق متضیق طبیعی به یک حصه دون حصه دیگر استهجان داشته باشه. روی این حساب بله به لحاظ این خصوصیتی که در مورد وجود داره که بله مورد مطلق ثانی و مورد طایفه ثالثه که مقید هست و موجب تخصیص میشه، با توجه به خصوصیاتی که در این دو مورد وجود داره، اینطور نیست که تخصیص زدن طایفه ثالثه طایفه ثانیه را استهجان داشته باشه و موجب بشه که انقلاب نسبت در اینجا تحقق پیدا نکنه. این پس در مجموع این فرمایش مرحوم آقای خویی که تطبیق نظریه انقلاب نسبت بر محل بحث باشه، تطبیق نظریه انقلاب نسبت بر محل بحث باشه، این فرمایش اشکال داره، ولی اشکالش به خاطر اون جهت ثانیه بود که جهت ثانیه این بود که تطبیق نظریه انقلاب نسبت بر ادله مختلف به طوائف ثلاثه در جایی است که هر دو مطلق نظر اثباتی داشته باشن نسبت به مورد بعد. ولی اگر بر اساس اونچه که مرحوم آقای حکیم فرموده طایفه اول که امر به اتیان میکنه، او اصلا مفاد او و مفهوم او امر و طلب نسبت به این نباشه بلکه مجرد رخصت باشه و در حقیقت بیان این میشه که مجموع طایفه اول و طایفه دوم افضلیت را دلالت دارد، نه اینکه افضلیت احد الطرفین بر طرف دیگر را دلالت دارد. دیگه اینجا جای تطبیق نظریه انقلاب نسبت نیست، بلکه بین طایفه اون طایفه اول و دوم مجموعاً یک مفاد پیدا میکنه، طایفه سوم هم میاد اون مفاد مجموعی را زیر میکنه. دیگه جای نتیجه تغییر، نتیجه تخصیص به دست می آید، ولی نه از رای انقلاب نسبت. حالا این وجه صحیح در حل تنافی بین این روایات مختلفه این بود. ولی اگر حالا فرض کردیم که اینجا بین دو طایفه مطلقه که طایفه اول و طایفه دوم بود، تعارض وجود داره، تعارضش هم تعارض مستقر هست، تعارض بدوی نیست، قابل جمع عرفی نیست، حتی به نحو حمله بر تخییر که مختار محقق اول در معتبر و امثال محقق اول بود، حتی قابل جمع نباشه، اگه تعارض تعارض مستقر باشه. و نظریه انقلاب نسبت در اینجا قابل تطبیق نباشه. اگر نظریه انقلاب نسبت در اینجا قابل تطبیق نباشه، در صورتی که طایفه اول و طایفه دوم قابل جمع حکمی باشد، که نتیجه همون نظر محقق و جماعت ممن تبعه ممن بله تبعه میشه، ولی اگر حمله بر تغییر اینجا ممکن نباشه، تعارض و تعارض تعارض مستقر باشه. خب تعارض مستقر بین طایفه اول و طایفه دوم باشه، نتیجه میشه که هیچ کدوم از اینها قابل عکس نیستن. در جایی را که لم ینتبه قبل طلوع الفجر، در اونجا این دو طایفه دلالت دارن ولی قابل عکس نیستن، چون تعارض داره، تعارض مستقر. ولی در مورد طایفه ثالثه که انتبع شخص حین طلوع الفجر یا بعد طلوع الفجر، ولو ما مبنای انقلاب نسبت را قائل نباشیم، حتی روی مبنای انکار انقلاب نسبت همه قبول دارن که در مورد طایفه ثالثه به همین طایفه ثالثه عقص میشه. در همون مثال اکرم العلماء لا تکرم العلماء و اکرم الفقها که این دلیل سوم خاص هست، چه قائل به انقلاب نسبت چه منکر انقلاب نسبت قبول داره که در طایفه ثالثه که اکرام فقها باشه به دلیل سوم عقص میشه. در مورد طایفه ثالثه از نظر حکمی شبهه و تردیدی وجود نداره. در محل بحث هم در جایی که شخص انتبه، هم مورد روایت سلیمان بن خالد و امثال این روایت، شخص انتبه بعد حین طلوع الفجر یا بعد طلوع الفجر، در اونجا اون روایات حکم به اون روایات حکم به جواز اتیان نافله اللیل کردن، به طایفه ثالث عقص میشه. اما در جایی که انتبه قبل طلوع الفجر و لم یصلی صلات اللیل قبل طلوع الفجر، اونجا تعارضه. تعارض که شد، در حقیقت هیچ یک از اون دو طرف اثبات نمیشه. اثبات که نشد، برمیگردیم به ادله مطلقه ای که از اونها استفاده میشد، وقت صلات اللیل. وقت صلات اللیل به حسب ادله دیگر تحلیل شده بود به منتصف اللیل الی طلوع الفجر. مقتضای اون ادله دیگر اینه که در این بعد طلوع الفجر نماز شب به عنوان ادا قابل اتیان نیست. نسبت به من انتبه قبل طلوع الفجر و لم یصلی که مورد طایفه اول و طایفه دوم بود اینه. اما نسبت به من انتبه حین طلوع الفجر، یعنی لم ینتبه قبل طلوع الفجر، حکم بر اساس طایفه ثالثه میشه، مگر اینکه در اینجا گفته بشه به اینکه این طایفه ثالثه بله دلالت بر اتیان حین طلوع الفجر داشت، ولی دو تا معارض براش درست شده بود، یکی روایت مفضل ابن عمر، یکی روایت عبدالله ابن سنان. اینجا هم طایفه ثالثه در مورد خودش هم معارض داره. خب اگر شما بین طایفه اول و طایفه دوم که مطلق بودن حمله بر تغییر را جمع عرفی قرار ندادید، در طایفه سوم با معارضش که طایفه چهارم باشه، اینم دیگه حمله و و تغییر حمل عرفی نیست، یعنی اون جوابی که مرحوم آقای فویی فرموده بودن از معارض طایفه سوم، اون جواب دیگه اینجا پیاده نمیشه دیگه، چون فرض اینه که ما در این جایی را که عهد دلیلین یعمر به شیء و دلیل آخر یعمر به شیء آخر، حمله بر تغییر را کافی جمع عرفی ندونستیم. اگه حمله بر تغییر را جمع عرفی ندانستیم، همونطور که در جمع بین مطلقه یعنی طایفه اول و طایفه سوم جمع عرفی نیست، اینجا هم جمع عرفی نیست، نتیجه میشه که اگه اینجوری مشق کردیم، بله، چه در شخصی که انتبه قبل طلوع الفجر و لم یصل الی ان طلع الفجر، چه شخصی که انتبه حین طلوع الفجر، بله، انتبه حین طلوع الفجر و نماز شبش هم که انجام داد، در هیچ یک از این دو مورد اتیان به صلات اللیل قبل رکعت الفجر، قبل از نافله الفجر و فریضه الفجر، قبل از این مجال نداره، به عنوان ادا مجال نداره. عملا میشه همونی که مرحوم سید در متن عروه فرمود، در متن عروه فرمود که در صورت ثانیه که لم یتلبس به صلات اللیل قبل طلوع الفجر، این باید بگذارد بعد رکعت الفجر و بعد فریضه الفجر انجام بده. نتیجه به این نحو میشه. اگه ما جمع، اگه مورد را از موارد انقلاب نسبت قرار ندادیم و جمع بین طایفه اول و طایفه دوم را جمع عرفی ندانستیم به حمله بر تغییر، نتیجه میشه فتوای مرحوم سید و نوع اعلامی که در این قسمت از عبارت عروه تعلیقه به عروه نزدم. معناش اینه که حرف مرحوم سید را قبول کردم، ولی بر اساس اون چی که بر اساس تطبیق نظریه انقلاب نسبت، نتیجه صدا عوض میشه، نتیجه میشه جواز اتیان به نافلت جواز اتیان به نافلت اللیل حتی بعد طلوع فجر، قبل از نافله فجر و قبل از فریضه فجر. این حکم صورت ثانیه. صورت ثالثه از بله، حالا اون را در کلام مرحوم های بله در کلام مرحوم های حکیم هم اشاره شده بود، این بحثی که از راه موافقت با شهرت، از راه مرجعات عامه، موافقت با احتیاط اینها. ولی اینجا اگر این مرجعات را من حیث الکبرا قبول داشته باشیم در تعارض بین ادله، جای ملاحظه مرجعات هست، ولی اشکالی اینه که اگر مرحوم آقای حکیم فرموده بود که با توجه به اینکه اینجا جای جمع عرفی هست، اعمال این مرجعات بچی نداره، این مرجعات مال جمع مال مواردی است که تعارض مستقر باشه، ولی در موارد جمع عرفی جای اعمال این مرجعات نیست. ولی اگر تعارض مستقر شد به فرمایش مرحوم آقای حکیم، جای ملاحظه این مرجعات هست، ولی اشکال اینه که این بله اون این که مثلا این موافقت با احتیاط، یکی از مرجعات موافقت با احتیاطه، یکی از اینها شهرت فتوایی هست که شهرت فتوایی به عنوان مرجع حساب بشه، آیا اینها مرجع هستن یا نه از نظر کبروی محل اشکاله. اما مخالفت با عامه و موافقت در مقابل موافقت با عامه از حیث کبرا مشکلی نداره، ولی از جهت صغروی آیا در اینجا عامه موافق با این هستن یا نه، یا ادعا شده که بحث به نظر عامه از موارد امکان انجام دادن نافله شب نیست، بلکه باید نافله شب اینجا جای اتیان نیست دیگه، جای بدی به نافله نیست، جای قضا هست. بنابر این که از نظر صغروی قول عامه در این مورد ثابت باشه، برای این جای اعمال مرجع هست، اگه نوبت به حکم تعارض مستقر برسه جای اعمال مرجعه هست. اما صورت ثالثه از عبارت مرحوم سید در مسئله دوازده عروه جایی بود که فرمود که شخص حین طلوع فجر، حین ما طلع الفجر مشتغل به صلاة اللیل بوده، بعضی از صلاة اللیل را انجام داده، فجر طالع شده. اینجا در عبارت مرحوم سید بود که در این مورد مافیدهی را اتم مافیده لوشتغل به ها لوشتغل به نافلت اللیل وقت طلع الفجر اتم مافیده ثم اتا به رکعت الفجر به فریضتهی و غزل بقیه بعد ذلک، بقیه رو میذاره برای بعد از نافله فجر. اون چی که مرحوم سید در متن عروه فرموده اینه که اگه شخص مشغول به مثلا رکعات نافلت اللیل شده، این عبارت ایشون میگیره جایی که شخص از اون 11 رکعت نافله شب وارد بله رکعت همون دو رکعتی اول شده، هنوز مثلا در رکوع هست، قبل از رکوع هست، یا در رکعت سوم، در دو رکعتی دوم، دو رکعتی اول رو تمام کرده، رکعت سوم از نافله شب رو وارد نافله شب شده، هنوز در رکوع هست، قبل از رکوع هست، هنوز سجدتین رو انجام نداده، یک رکعت از اون نمازی که به یدیهی هست رو انجام نداده. چون عبارت اینه که لوشتغل بها، مشغول به این شده، وارد رکعات نماز که شده، کافی هست که همون رو ادامه بده ولو یک رکعتش را تمام نکرده باشه. عبارت مرحوم سید اطلاق داره و نوع محشین عروه به این عبارت مرحوم سید تعلیق نزدن، معلومه که اطلاق عبارت مرحوم سید را قبول کردن، ولی مرحوم های حکیم در ذیل این عبارت عروه تعلیق زده، فرمودن این که اشتغل به ها اتم مافیده این مال جاییست که قد اتم رکعتن، یعنی از مثلا رکعت اول از اون 11 رکعت را تمام کرده باشه، یا در دو رکعتی دوم رکعت سوم را تمام کرده باشه، یک رکعت دیگر را انجام میده، ولی مجرد اشتغال به نماز دو رکعتی ها کافی نیست برای اینکه لزوم اتمام بیاره. مرحوم آقای حکیم تغییر زده این عبارت مرحوم سید را به اینکه این لزوم الاتمام مال جایی است که اشتغل، مال جایی است که قد اتم رکعت. آیا در اینجا بله جای تعلیقه هست که مرحوم آقای حکیم مقید بکنه این را به این که اتم رکعت، یا جای تعلیقه نیست؟ برمیگرده به این که وجه این که مرحوم سید در اینجا قائل شدن به این که لوشتغل به صلاة اللیل اتم مافیده، دلیل بر لزوم اتمام چیه؟ اگر دلیل بر لزوم اتمام قاعده من ادرک باشد، خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمام تعلیق جا داره دیگه، چون من ادرک در جایی پیاده میشه که شخص یک رکعت از نماز را درک کرده باشه، ولی شخصی که فقط مثلا قرائت نماز را انجام داده، هنوز رکوع را انجام نداده، یا رکوع را انجام داده ولی سجدتین را تمام نکرده، اتمام سجدتین نشده، این لم یدرک رکعتن تا به منزله درک تمام رکعات باشه. اگر دلیل دال بر مسئله قاعده من ادرک باشد، این تغییری که مرحوم آقای حکیم در عبارت آورده تمامه، ولی اگر دلیل قاعده من ادرک نباشد امر دیگه باشه، باید نگاه بکنیم ببینیم که سعازیر اون دلیل چه حدی هست، آیا همه موارد را میگیره که مرحوم سید ملتزم به او شده یا اختصاص به این جهت داره. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل عبارت مرحوم صاحب العروه فرموده وجه این که در اینجا حکم می شود به این که اتم ما بقی، وجهش همین قاعده من ادرک دلیلی دیگه ای نداریم. مرحوم صاحب در مستمسک فرموده هازا، یعنی این کلام مرحوم سید که اتم ما بیده، هازا ظاهرون اذا کان قد صلا لعموم من ادرک، قاعده من ادرک اینجا رو میگیره. اما لولم یسل رکعتن، اما اگر یک رکعت را تمام نکرد، فین بقی ان یکون حکمهو حکم ما لم یتلبز اصلا، اونجایی را که وارد نماز نشده بود حکمش چی بود؟ بر اساس فرمایش مرحوم سید در صورت ثانیه حکمش تأخیر بود دیگه، تأخیر الی بعد فریضه الفجر بود. الانی که کمتر از یک رکعت را انجام داده، چون ما دلیلی دیگه‌ای بر لزوم اتمام نداریم، دلیلی دیگه‌ای بر لزوم اتمام نداریم، طبعا اینجا داخل میشه در همون صورت ثانیه، حکم این همون حکم صورت ثانیه هست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. بله.
از یده اتم ما مخففه و دوره
بعد بهش
تقلم
ما اتم ما یده ای
چه
لزومی داشته دوره ذکر اون قبلش مال صورت اول بود. صورت سه صورت در عبارت عربه اومده. صورت اول جاییست که قبل طلوع الفجر چهار رکعت یا بیشتر را خونده. صورت دوم جاییست که هیچ مقدار از صلات اللیل را قبل از طلوع الفجر نخونده. صورت سوم جایی است که بعضی از صلات اللیل را قبل از طلوع الفجر خونده ولی کمتر از چهار رکعت، یعنی چهار رکعت نشده. این صورت سوم ما اینجا است که بعضی از رکعات بعضی از صلات اللیل را نافلت اللیل را خونده ولی به مقدار چهار رکعت نیست، کمتر از چهار رکعت. این کمتر از چهار رکعت میگیره جایی را که وسط سه رکعتی باشه، بله رکعت سوم باشه یا رکعت اول باشه، این موارد را میگیره. این مربوط به صورت سوم است. مرحوم آقای حکیم فرموده که چون دلیلی که بتواند دلالت بکنه بر حکم صورت ثالثه فقط قاعده من ادرک است. وقتی دلیل فقط قاعده من ادرک بود، دیگه جایی را که یک رکعت از دو رکعتی را تمام نکرده اون دلیل نمیگیره، طبعا برمیگرده به حکم صورت ثانیه. ولی نسبت به این فرمایش مرحوم های اشکالی که دارن اینه که فرمودن اصلا قاعده من ادرک دلیل حلال مشکل در صورت ثالثه نیست. قاعده من ادرک دلیل نیست، دلیل لزوم اتمام در صورت ثالثه دلیلش اینه که اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که بعد طلوع الفجر شخص باید نافله شب را نخواند بلکه فریضه فجر یا نافله فجر را بخونه، اون اختصاص داره به جایی که لم یشرع فی نافلت اللیل، انصراف به اونجا داره، در جایی که شخص بخواهد احداث بکنه نافلت اللیل را، ولی جایی را که مشغول بعضی از قسمتهای نافلت اللیل بوده و بعد طلوع الفجر میخواهد ادامه بدهد، ادامه بده، نه اینکه احداث بکنه نافلت اللیل را، این دلیل اونجا اون موارد را نمیگیره. دلیلی که چون سوال از اینه که نافله فجر را بعد به نافلت اللیل بکنه یا بعد به نافلت اللیل نکنه. اون ادله اگه گفته که نافلت اللیل رو بذار برای بعد فریضت الفجر، یعنی احداثش بعد از او باشه، اما در ناظر به فرض ابقا نیست. وقتی ناظر به فرض ابقا نبود، خب اون نمازی که شروع شده به حسب در اون وقتی که شروع شده در محلش بوده، به همون صورت ادامه میده، بقیه اجزایش را هم انجام میده. دلیل در مقام قاعده من ادرک نیست، بلکه دلیل در مقام اون ادله است که امر میکنه به تأخیر به نافلت اللیل الی بعدی. این که اون دلیل هست چون بله انصراف داره، اما قاعده من ادرک چرا دلیل نیست؟ فرموده به خاطر اینکه قاعده من ادرک اونی که در دلیل معتبر وارد شده فریضه صبح بوده، نهایتش اینه که ما به سایر فرائض تعدی بکنیم، اما در مورد نوافل قاعده من ادرک دلیل نمیشه. روی این حساب ما نمیتوانیم بر اساس مفاد قاعده من ادرک حکم این صورت ثالثه را تنظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.